اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بريك كرم حجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته وتمتعه فيها طبيبا إن شاء الله. از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلوات سرداری بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
خب در خدمت روایات نورانی کتاب توحید اصول کافی بودیم، اون هم در باب رویت. در روایت نهم تا روایت هشتم که دیروز ذکر شد خدمت شما، بحث از رویت بود و نحوه رویت و آیا امکان رویت هست یا نیست و اگر رویت هست به چه معناست، حقیقت رویت به چه معناست. از این روایت نهم به بعد همونجوری که یک پرانتزی در به اصطلاح این نسخه ها باز شده که فی قول این تعالی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، که لابد مال شما هم داره، اینجوری داره داره که توی پرانتزی این ذکر شده، بعضی این پرانتز رو تتمه روایت سابق گرفتن. اما این گونه نیست که این تتمه روایت سابق باشه، هرچند در نسخه خطی کافی شریف هم این تو پرانتز ذکر شده و آمده، اما به عنوان باب جدیدی است ولی تتمه باب قبلی، یعنی در رویت که انگار به تیتر فرعی برده که اون عنوان فرعی همین روایات است که زیل لا تدرک الابصار و آقای تدرک الابصار آمده. اضافی قول تعالی یعنی روایاتی که در مورد این قول خدای تعالی که لا تدرک الابصار و آقای تدرک الابصار وارد شدن، این روایات آمده. مرحوم فیض از اینجا به بعد رو خودش رو باب مستقلی کرده، یعنی یک باب در رویت قرار داده و اون روایات قبلی رو آورده بوده و یک باب رو در این که لا تدرک الاوهام و الوهول قرار داده و این روایات رو قرار داده. چون حالا روایات هم که میخونیم با این ترتیبی که مرحوم فیض قرار داده در کتاب وافی سازگاره، یعنی در بعض از روایاتی که قبلا گذشت منظور روایات این بودش که ابصار عیون نمی بینن خدا را، از اینجا به بعد میخواد بفرماید که نه فقط ابصار عیون نمی بینن خدا را، بلکه ابصار که اوهام و عقول هم باشند رؤیت براشون نسبت به خدای تعالی راه ندارد و راه برای اطاعت به حق تعالی از باب اوهام و عقول هم بسته است. لذا در اینجا باید شکست این وجه این که فی قولی تعالی لا تدرک الابصار و یا تدرک الابصار روشن شد که بعدها براتون رهزن نشه. در روایتی که اولین روایت بعد از این عنوان است اینجوریست که می فرماید ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله لا تدرک الابصار قال احاطة البهمه، حضرت فرمودند که لا تدرک الابصار نه به معنای ابصار عیون که نفع رو زدن به احاطه اوهام، احاطه وهم که وهم به او احاطه ندارد، بعد می فرماید امکان داره که ابصار رو به وهم معنا بکنیم، میشه این معنا رو کرد. حضرت برای که دخل این مسئله رو بکنن که چطور ابصار در اینجا که ظهور اولیش در چشم، در ابصار معنای عیونه، طول ظهور اولیش چطور حضرت از این ظهور اولی و عرفی منصرف کردن این رو و به یه ظهور بالاتری اون رو قرار دادن، می فرماید که علا فرا برای اینکه این آسان بشه و نشون داده بشه که این حقیقته و مجاز نیست، این کلامی که حضرت فرموده شاهد میاره براش که ببین در کلمات الهی نظیر این مسئله به کار رفته و چون به کار رفته و منظور از ابصار همون در حقیقت اوهامه، در اینجا هم منظور از ابصار اوهامه. و همیشه اینجوریست که اگر نفی نسبت به مرتبه بالاتر محقق شد، نسبت به مرتبه بالا پایین‌تر هم امکان پذیره. یعنی اگر ما اینجا ثابت کردن در این آیه شریفه که خدای تعالی قابل ادراک با اوهام نیست، حتما قابل ادراک با ابصار هم نیست. چرا؟ چون هر چیزی که با ابصار رؤیت بشود قابل ادراک با اوهام هم هست، چون ابصار از شؤون اوهامه. اما هر چیزی که با اوهام ادراک بشه ممکن قابل ادراک با ابصار نباشد. پس اگر نفع بکنیم ادراک با اوهام را، قطعا نفع کردیم ادراک با ابصار را. معلومه دیگه، دقت کنید مسئله از جهت صغرا و کبرا چطور میشه. هر چیزی که با ابصار رؤیت بشود، با ابصار یعنی عیون رؤیت بشود، حتما به طریق اوهام هم ادراک پذیر است. چرا؟ مثلا شما با بصرتون، با چشمتون الان این سالون رو و این فضا رو میبینی، درسته؟ ولی چشمتون رو که هم بذاری با وهمتون هم این بدون اینکه دیگه چشم در کار باشه قابل رؤیته، چون با چشم دیده شده بوده، با وهم هم قطعا قابل رؤیته. این هر چیزی که با چشم دیده بشه با وهم هم چی میشه؟ بعد از اون قابل رؤیته. اما هر چیزی که با وهم رؤیت بشه، الان شما تصور بکنید در وهمتون یک کوهی از طلا را، اما در با چشم قابل رؤیت نیست، چون کوه از طلا موجود نیست، درسته؟ ولی مخلوق شما تو مرحله متخیلتون هست. پس هر چیزی که با عین دیده بشه با وهم حتما دیده میشه، اما هر چیزی که با وهم دیده بشه و ادراک بشه دلیل بر این نیست که حتما با چشم هم دیده بشه. پس اگر در اینجا میفرماید لا تدرک الابصار یعنی که اوهام او را احاطه بهش پیدا نمی کند و ادراک نمی کند، حتما ادراک با ابصار هم چی شده؟ به طریق اولا نفع شده، درسته؟ پس کلام حضرت در اینجا داره کار رو از این تر می کند، می فرماید که احاطه وهم از این ابصار علا ترا الا قوله قد جاءکم بصائر من ربکم، آیات الهی برای شما آمد، بصائر و بصیرت ها از جانب خدا برای شما که اون آیات الهی آمد. آیات الهی معجزات هن، آیات الهی کرامات هن، آیات الهی یه حقایق وجودی هستن، بسیارشون با چشم قابل رؤیت نیستن اما آیه بودنشون محفوظه، که انه مثل در اون آیه شریفه می فرمد و که عین من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها مورسون. اعراض یعنی اینو آیه ندیدن، نه اینکه با چشم ندیدن. با چشم گاهی آدم میبینه، ما الان همه عالم وجود رو میبینیم با چشممون، این عالم مادی رو یا نه، اما آیه میبینیم نه، یعنی از این منتقل به خدا میشیم نه، ممکنه غافل باشیم و همین رهزنمون حتا بشه و همین باعث سرگرمیمون هم حتا بشه. دقت بکنید، یعنی این که بصائر بودن اینها از جانب حق که به سمت ما آمدن، هوای وجودیه تا ما رو جذب کنن به باطن عالم، همه عالم وجود آیات هم، اما ما در این آیات آیه نمیبینیم، بلکه چی میبینیم با چشممون؟ موجوداتی میبینیم مستقل، هم خودمون رو مستقل میبینیم، سلام علیکم، هم این آیات رو مستقل میبینیم و معامله مستقل باهاشون میکنیم. پس بصائر من رب که آمده است، بصائر یعنی اونی که بصیرت زاست، اونی که شما رو به سمت من جذب میکنن، که بصائر من رب کن که از جانب خداست، یعنی این متنزل از اونجاست، نازل شده از اونجاست و شما رو جذب کننده به اونجاست. که بصائر من رب کن قید من رب کن به چه جهت آمده؟ که از اونجا نازل شده این و شما رو به سمت او داره جذب میکنن. اما نگاه با چشم دلیل بر این نیست که انسان به این مسئله برسد، لذا بصائر معلوم میشه که اهم از عیونه، بالاتر از اینه، بلکه اون نگاه اوهام و عقوله. عرضم کردیم اوهام که میگیم نه اوهام به معنای اون در حقیقت حقایق باطله، بلکه اوهام به معنای چی؟ به معنای قوه واهمه، که قوه واهمه سلطان حواسه، یعنی حواس پنجگانه ما یک قوه مسلط درشون دارن که اینها همه رو میتونه با هم جمع بکنه. مثلا چشم اون صحنه ای رو که میبیند، گوش میشنود صدای اون رو، الان شما پنکه رو میبینید، صداش رو هم میشنوید، بادش رو هم لمس میکنید، درسته؟ این رو در حواس مشترکمون هر سه رو با هم دیگه چکار میکنیم؟ هر سه رو با هم دیگه جمع میکنیم، یه حقیقت واحده میکنیم. در حالی که اونی که چشم دیده با اونی که گوش شنیده با اونی که برای من محسوس شده متفاوت بودن، هر کدام یه حسی بود یا نه، هر کدام یه حسی دقیقه درشون بود، درسته؟ اما این سه تا رو این وهمه که میتواند قوه واهمه ماست که میتواند جمع کنه، بگه همه اینا از همین حقیقت واحده نشأت گرفته. جمع، این جمع کردنش دیگه کار چیه؟ کار حواس نیست، حواس اینا رو جمع نکردن با هم دیگه، هر کدام یه مجرا بودن برای ورود، درسته؟ پس میشه سلطان قوا در حواس خمسه وهمه. این که میگیم وهمه، وهم به معنای عام از قوای باطنیه در اینجا، نه وهم در مقابل خیال و عقل، دقت میکنید؟ پس یه وهم در مقابل خیال و عقل داریم که او یکی از قوای باطن است، اما اینجا وهم داریم میگیم که در اینجا حضرت به کار برده، یعنی قوای باطنیه. وهم به عنوان اوسط از این دوتا که عقل و خیال است و وهم، این اوسط در حقیقت داره چه کار میکنه؟ نشون میده که غیر از حواس ظاهریه، حواس باطنیه هم در کار هست، که اون حواس باطنیه به عنوان وهم در حقیقت داریم ازش نام میبریم. سعه و هیته حواس باطنیه به هیچ نسبتی با حواس ظاهریه قابل قیاس نیست، لذا اون چی که در حواس باطنیه انسان هم از متخیل و متوقع و عاقل محقق میشه، اینقدر وسیعه که کنمو اگر کسی تو مرتبه خیال به ادراکی دست پیدا بکنن با اون ینفت من الف با به نسبت به عالم ظاهر، و اگر کسی در مرتبه وهم به مرتبه از علم دست پیدا بکنن نسبت به عالم خیال با اون ینفت من الف با به، و همچنین در مرتبه عقل نسبت به وهم، که هر کدام از اینها که حلقت فی فلوات نسبت به بالاییشه، نسبت به مرتبه بالاییش، حواس خمس نسبت به خیال، خیال نسبت به وهم، و وهم نسبت به عقل، که هر کدوم مثل که حلقه ای هم در بیابان ها که اینقدر سعه پیدا میکنن. ما از توانایی های قوه عاقلمون استفاده نمی کنیم، از توانایی های قوه واهممون استفاده کاملی نمی کنیم، و از توانایی قوه متخیلمون همچنان که از توانایی های حواس ظاهرمون استفاده کاملی نمی کنیم و درستی نمی کنیم. همه اینها اگر کسی توانایی هاشو خوب بشناسه، اگر توانایی های اینا رو کسی خوب بشناسه، هیته و سعه وجودی اینا رو بشناسه، استفاده از اونها چی میشه؟ خیلی عظیم‌تر میشه، آگاهانه تر میشه. مثل ما، مثل نسبت به قوه خیالمون و قوه وهممون و قوه عقلمون، مثل یه بچه میمونه که یه کامپیوتر، مثلا اول کامپیوتر با تمام توانایی های برنامه های نرم افزاری رو این نشسته باشه پشتش، یه بچه بوده که باهاش یه بازی بکنه، یه بازی رایانه‌ای بکنه، درسته؟ این بازی رایانه‌ای هم ازش میاد، اما این بازی رایانه‌ای کجا؟ توانایی های این از جهت سخت افزاری و نرم افزاری کجا؟ درسته؟ این هم به کارگیری اونه، اما این به کارگیری چقدر نازله؟ مثال دیگه، اما اینجا بس از این فرزونم هست. توانایی های قوه متخیله ما اگر شناخته بشه، این صورت دادن معانی در نظام وجود ما اگر شناخته بشه که کار متخیله و مصوره ماست که چه قدرت عظیمی دارد در صورت دادن به معانی، اصلا که انهو المصور خدای تعالی اسم المصور مظهرش میشه به این عنوان انسان. ببینید شما در خواب یه حقایقی رو بهش متصل میشی، یه در حقیقت معانی رو به شما منتقل میکنن، اون معانی رو که منتقل میشی بدون این که خودتون حواستون باشه به واسطه این کسبهای قبلی که کردی اونها رو چکار میکنی؟ صورت میگید، در ذهن تو صورت پیدا میکنن. مؤثر باید اینا رو چکار بکنه؟ از این صورت ها عبور بکنه تا برسه به اون واقعیت. تعبیر یعنی عبور کردن دیگه. این حقایقی که در قبه خیال انسان، خیال ما ناخودآگاه به صورت غیر اختیاری ما صورت داده، او از مظاهر توانایی های خیاله، از مظاهر توانایی های خیاله که اونجا به صورت غیر ارادی محقق میشه. که اگر این به صورت اون وقتا رو خب اینکو میزدیم شما رو میدیدیم، اون وقتا رو باشه بکنیم خب نگاه بکنیم هی شما رو تار میبینیم. هرچی آدم شفافتر ببینه هم مؤمنین رو بهتر دیده، هم اون صورت با صفای شما رو که آدم نگاه میکنه احساس میکنه اجابت داره میشه صحبت یا نه اجابت نشده صحبت. خرید این حالات حاضر باید برگردم از اول همه حرف رو بزنم. بعد در این رابطه اگر کسی قوه خیال رو خوب بشناسه، اون موقع تو گفتارش، تو حرکاتش، تو در حد انتقال علمش توانایی های عظیمی پیدا میکنن که همه رادیو و تلویزیون و سینما و هنر میشه مظهر او. یعنی این همه هنر که در حقیقت ظهور کرده همه مظهر اسم در حقیقت متخیله انسان است، در قوه متخیله انسان این صورت گرفته که تونستن این همه اثر بگذارن. حالا در ترسیم هنرهای حالا نقاشی باشه، خط باشه، نمیدونم فیلم باشه، سینما باشه، تئاتر باشه، هر هنری که نمیدونم هنرهای کوزه‌گری باشه، سفال، هر چی که شما هنر تصور بکنی، این هنر صورت دادنه که اینها همه صورت، اینا همه مظاهر چی هستش؟ یه قوه متخیله انسانه که میتواند یه چیزی رو در ذهنش در نظر بگیره بعد به اون یه صورت خارجی بده، که این صورت خارجی دادن همون و وقت میتونه تازه اینقدر که داره به کار گرفته میشه و این همه ظهور داره هیچ نسبتی با توانایی های او که چقدر میتونه مؤثر باشه نسبتی هنوز نداره. یعنی این توانایی ها هنوز اکثرش به کار گرفته نشده، این توانایی ها اکثرش هنوز مکتومه. انبیا در به کارگیری این صورت ها که معانی رو صورت بدن موفق ترین بودن، که وقتی می اومدن اون حقایق عالم وجود رو که تو نظام عالم غیب بودش به عالم شهادت میارن با الفاظ یا با رفتار یا در حقیقت با همون حالات و در حقیقت حالات وجودیشون، این میشه در حقیقت همون ظهور توحید که گفتیم افعال انبیا، رفتار انبیا، احوال انبیا چی هستش؟ ظهور و توحید فی الفعله، یعنی توحید یک معناست، میان در فعل خودشون، در قول خودشون این رو ظاهر میکنن. این مظهر متخیلهی که اسمت شاملش میشه، لذا قابل اقتدا میشه. فبه هداهم اقتده، به هدایت اینها تو اقتدا بکن، که این میشه معصومانه به اسمت و اطلاق دارد، لذا قابل اقتدا است. ولی یکی سؤال داشت خب البته اینا مراتب داره، یه قسمش شناخت اصولیه، یه قسمش تحلیله، یه قسمش هم حضوریه. اون قسمش که حضوریه این است که من حقیقت قوه خیال رو اصلا هیتش رو مرزش رو با عالم وهم و عقل بشناسم و مرزش رو با عالم حس و حواس ظاهری بشناسم، یعنی از دو طرف مرز رو بشناسم که ببینم از یک طرف به کجا سقفشه و از یک طرف به کجا کفشه. درسته؟ این کف و سقف رو شناختن در این که تا کجاست اداره در حدی مؤثر است. تحلیل اون چی که واقع شده در عالم از صورت، اینی که الان من میبینم که عالم وجود همه عالم عین خدای تعالی صورت داده، حقایق و معانی رو شدن این عالم وجود، یعنی تمام درخت و نمیدونم حجر و مدر و
سنگ و همین رو که شما میبینید اینها صورت دادن چی هستش؟ یه حقایق و معانیست که توسط کی انجام شده؟ خدای پاک تعالی. درسته؟ تحلیل اینها و برگردوندن اینها به معانیشون که بگیم از کجا نشأت گرفتن و کدام معنا تبدیل شد در به اینها که بعضیش در روایات و آیات و ادعیه ذکر شده که این با این اسم در حقیقت این ظهور پیدا کرده، رابطه بین این اسم و این ظهور رو شناختن نحوه تنزل رو نشون میده، یه توانایی ایجاد میکنه که انسان اگر میخواد این کار، مثلا اگر شما در خواب، یکی از جاهایی که میشه تحلیل کرد خواب هاست، که مثلا اگر در خواب یه بقال خواب آب یا شیر میبینه، تعبیرش به این است که این براش یه بقالی که توجهش به همون شغلشه نشون داده میشه که مال زیادی نزدیکه که به او برسد. اما اگر یه طلبه این خواب آب یا مثلا شیر رو میبینه، این به این تعبیر میشه که علم زیادی و علم زلالی و علم صاف و مطلقی نصیب او خواهد شد. خب ببین این تعبیر که صورت دادنه تو دو تا ذهن، یه حقیقت دو حقیقت یه شکل پیدا کردن، اما با توجه به این است که البته یه موقع میبینه یه بقالی خواب میبینه، اون علم براشون دنبال اون بوده، گم شدهش اونه. یه طلبه یه خواب میبینه و گم شدهش و مطلوبش و مشتاق الیهش پوله، میگه ما چرا خواب ببینیم؟ حتما بخواد بهمون علم بدن. به کی بگیم که اگر ما خواب بخواییم ببینیم به اون پول بدن؟ میگه چرا، اگر تو مشتاق پول بودی خواب که ببینی آب را، اون تعبیر به مال میشه، یعنی اونه. ازا حرف هایی هم باشه میتونه گاهی آدم میشنده که میشه اینجوری هم گفت. بعد عبور کردیم از این که بالاخره این مسئله قوه خیال همینجور قوه واهمه و همینجور قوه عاقله که اینا هر کدوم، لذا قوه خیال رو من گفتم، شما سعه قوه واهمه را و سعه قوه عاقله رو از این در حقیقت خودتون به دست بیارید که اونم جا داره بیانش. پس نسبت به حواس خمسه اونها سر، لذا خدای امام معصوم علیه السلام در اینجا میخواد بگه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، میگه عالم خیال با همه سعش، قوه متخیله با همه سعش، قوه واهمه با همه سعش و قوه عاقله با همه سعش و با همه گستردگیش راه ندارد که احاطه پیدا کنند به علم حضرت حق، که اگر اونها نفع شد به طریق اولا حواس خمس نفع میشه. این بیان رو داشته باشید خود برای سه چهار تا روایتی که حضرات معصومین بیان کردن همین حقیقت رو. حالا تو روایت اول میفرماید که ان عبدالله بن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله لا تدرک الابصار قال احاطه الوهمه الا ترى الى قوله قد جاءكم بصائر من ربكم لیسه یعنی بصر العیون. حضرت فرماید این که بصائر من ربکم اینجا اومده، لیسه یعنی بصائر العیون، یعنی نمیخواد بفرماید که بصائر العیون از جانب رب برای شما آمد، میفرماید که اون بصیرت های مختلف از جانب رب برای شما آمد، حجت های مختلف برای شما آشکار شد و شما هم با اون رابطه برقرار کردی. اما اگر توجه کردی نجات پیدا میکنی، اگر بی توجهی کردی و خوش کردی به این حجت ها و رؤیت های حقیقی باطنی و حجت اتمام حجت ها، البته نجات پیدا میکنی. اگر رو کردی نجات، اگر خوش کردی هلاکته. لذا من فرقت جا اکن بسائر من رب، بسائر من رب بکن یعنی چی؟ یعنی آیت های الهی که قابل رؤیت با چی هستش؟ با بصائر باطنیه است، یعنی با بصیرت خیالیه، وهمیه و عقلیه. بنابراین که خطابه باشد، موعظه باشد یا برهان باشد، دقت می‌کنید، خطابه باشد، موعظه باشد، برهان باشد، تمثیل باشد، تمثیل باشد تا خیال خوب بفهمه این رو. گاهی خدای تعالی آیاتش رو و حجتاش رو با تمثیل بیان می‌کند، می‌فرماید که مثلا کسی که ریا میکند مثل کسی میموند که خاکی بر روی انفاق میکند با ریا، مثل کسی میموند که چی هستش؟ خاکی بر روی سنگی قرار گرفته، یک بارانی ببارد ولی خاک هیچ اثری ازش باقی نمیماند. درسته؟ یا امثال در حقیقت این تمثیل، این خیال انگیزه، یعنی به جای اینکه بخواد برهان در اینجا اقامه بکنه لزوم ندارد هر جا برهان اقامه بکنه، برهان مسئله در جای دیگری اقامه میشه، اما به خاطر اینکه تحریک بکنه، انگیزه ایجاد بکنه، بحث ایجاد بکنه، با یک تمثیل و قوه خیال رو در حقیقت رشد دادن و ایجاد اثر کردن توش، این رو برای انسان واضح میکنه و بیان میکنه این معنا رو، این معنا رو بیان میکنه که ریا که یک معناست با یک تمثیل چی میشه؟ واضح میشه، یا با یک در حقیقت مسئله وهمیه آشکار میشه، یا با یک قرآن در حقیقت چی میشه؟ طالب مراتبش در قرآن ذکر شده. الا ترى الى قومي قد جاءكم ايرسال قد جاءكم بصائر من ربكم ليس يعني بصر العيون فمن ابصر دوم النساء در قرآن فمن ابصر فلنفسه، هر کسی بصیرت پیدا کرد و دید فلنفسه، برای خودش دیده، یعنی این بصر نیست که من ابصر فلنفسه دید برای نفسش دیده که نیست، این دیدن یعنی چی؟ یعنی رشد کردن، این دیدن یعنی به اون حجت رسیدن، من اکثره یعنی قوای باطنیه، اگر این رؤیت براشون محقق شد، اکثره یعنی بصیرت پیدا کردن با این، فل نفسه برای خودش این رشد محقق شده، این برای دیگری این کار نکرده، برای تحقق وجودی خود که زیادت وجود خودشه. اینم دومین مثال، لیسه یعنی من البصر به عین سلام علیکم، بصر منظور در حقیقت بصر به عینه نیست، لیسه یعنی من البصر به عینه که بگیم من ابصر فل نفسه، یعنی من بصر به عینه، بصر به عینه با چشمش، دقیقا این نیست منظور. در معنای در مثال سوم دنباله اون میفهم و من امیه فعلیها، اگر کسی کوری به خرج دار با اینه چشم داره، درسته؟ با اینه چشم داره، اما امیه این چشم داشتن لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، درسته؟ این لا یسمعون بها نه اینکه گوش نشنیده، یعنی اون گوشی که باید اعتنا میکرد به شنیده ها، اعتنا میکرد به شنیده ها، اون اعتنای به شنیده ها محقق نشد، لذا میفرمون من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرت اعمی. خب این علیه اون بنباز به کار برده بودن که اونا خیلی ظاهری بودند و بر ظواهر اصرار داشتن، گفتن خود شما که از رؤیت در آخرت هم محروم میشون، در اینجا چی هستی؟ کوری من کان فی هذه اعمی، چون ظاهر آیه اینه دیگه، هر که در اینجا کوره اونجا کوره. خب این خیلی دیگه منظوری نیست که من کان فی هذه اعمی یعنی بصیرت بصر ظاهری ندارد، من کان فی هذه اعمی یعنی چی؟ یعنی کسی که در اینجا با چشم نگاه میکنه اما بصیرت براش ایجاد نمیشه، کسی که براش آیات الهی آمده اما بصیرت ایجاد نشده، میخواد چشم داشته باشه میخواد چشم نداشته باشه. اگر اونجا داره که ابو هارون مکفوف امام باقر علیه السلام با ابو بصیر داشتن وارد مسجد می شدن، یه بحث در رابطه با امام شد، امام باقر علیه السلام به ابو بصیر گفتش که ابو بصیر از اینایی که دارن مثلا از مسجد داخل میشن یا خارج میشن سوال کن که ابو جعفر رو می بینید یا نه. اینا می اومدن می رفتن سوال میکردن و این حالا کنارش حضرت ایستاده می گفتن نه ما ندیدیم، ما نمونیدیم. ابو هارون مکفوف آمد کور بود، به ابو هارون مکفوف از اینم سوال، ابو هارون مکفوف آمد به ابو هارون ابو بصیر سوال کرد که امام ابو جعفر رو ندیدی؟ گفت چرا، مگه نمیبینی کنارت ایستاده؟ با اینکه این کور بود اما او میدید، اونها چشم داشتن اما نمیدیدن، نشون میده حقیقت امامت تو رابطه با حقیقت امامت اینجا مشهود بود، اون ابصار به معنای حقیقی اینجا مشهود بود، هرچند این به ظاهر چی بودش؟ کور باشد، و هرچند به ظاهر اونها چی باشن؟ بینا باشن. من کان فی هذه اعمی ولو کان له بصر، اون هم با سلامت کامل این بصر رو داشته باشه، این فهو فی الاخرت اعمی. اما من کان فی هذه اعمی بالبصر، اما بصیر دل قر، اون در آخرت چی هستش؟ بصیر است. لذا میفرماید من امیه فعلیها، اگر کسی در اینجا کور باشد این کوری در اونجا فعلیها علیه خودشه، یعنی خودش ضرر کرده، به کار نگرفته حجت ها رو، بصیرت ها رو به کار نگرفته. این هم سومین مثالی که منظور از قرآن به کار رفته و منظور این چشم نیست بلکه بصیرته. خب راحت هم قبول میکنی داری چک و چونه و هیچ بالاخره شبهه اینه، میگید خب دیگه امام جرأت یه موقع از یه کتاب غیر امام باشه آدم میگه خب این آقا چرا اینجوری گفته، میتونیم اما اینجا امام چه اشکال به امام چی بکنیم، چه جرأتی داریم به امام اشکال بکنیم؟ لیسه یعنی عمل عیون، این منظور کوری چشم ها نیست، انما انا احاطه البهمه، این منظور احاطه وهم یعنی احاطه قوای باطنیه است که من امیت فعلیها، اگر کسی کوری به خرج داد در قوای باطنیش، این کور بودن در قوای باطنی فعلیها به درد ضرر خودش تمام می شود. کما یقالو فلانون بصیرون به شعره، نه اینکه یعنی چشم داره شعر رو می بینه، بصیرون به شعره یعنی عالم به علم شعره، بصیرون به شعره یعنی عالم به اونه، میتونه تشخیص بده که این وزنش چیه، ردیفش چیه، قافیهش چیه، قصیده است، غزل است، دو بیت، همینا رو میتونه چیکار بکنه، تشخیص داره، قوه تشخیص داره، میتونه بفهمه که بر کدام سبک است، میتونه بفهمه بر کدام وزن است، همه اینها رو در حقیقت میتونه تشخیص فلانون بصیرون بالفقه، یعنی این تو فقاهت حالا بصیر بودنش در حفظ احکام است که میتونه برای بیان بکنه، یا در قدرت استنباط است، بصیرون بالفقه و فلانون بصیرون به دراهمه، تشخیص میده به صلاح درست رو از غلطش، اون تقلبیش رو از صحیحش، و فلانون بصیرون به سیابه، این در حقیقت میتونه جنس و پارچه و دوخت این رو تشخیص بده، یا بگید بصیرون به سیابه، بگید الان مدها رو خوب میشناسه، اب نداره، اینم خلاصه جزء بصیرون به سیاب از جهت مد شامل میشه، اما بصیرون به سیاب یعنی پارچه، پارچه این خوبه بعد دوختش خوبه بعد اینها رو میتونه تشخیص بده. الله و اعظم من ان یراق العین، خدا بالاتر از این است که با چشم بخواد دیده بشه، بعد خدا بفرماید فلا تدرک لا تدرک الابصار، یعنی بخواد نفی این رو بکنه، اصلا نفی این نفی خلاصه خیلی ساده ایه که لا تدرک الابصار رو ببینید با چشم دیده نمیشود، لذا بفرماید که الله و اعظم من ان یراق العین، یعنی شأنیت این رو باشد بعد بخواد نفی کنه بگیم نه این نیست، اما قوای باطنیه چون عظمت دارد و شیوع دارد، چرا شیوع دارد؟ چون همه ما تصور از خدا داریم، وقتی که داریم خدا رو عبادت میکنیم در اوج تنزیهمون، در اون جایی که خدا رو داریم میگیم لیس به جسم، لیس به له صورتون، لیس در حقیقت به شبیهی برای اونیست، مثالی برای اونیست، همه رو داریم نفی میکنیم، در همون حالت داریم یه صورتی رو برای چیکار میکنیم؟ با اوهاممون یا در حقیقت خیال یا وهم یا عقیده داریم صورتی قرار میدیم براش، که این خودش چی هستش؟ شیوع دارد، همه ما مبتلاییم، لذا حالا روایات دارد که خدای تعالی در روز قیامت بر غیر اون متوهم افراد تجلی میکند، بر افراد انکارش میکنند، خدا تجلی میکنه بدون اون مرتبه توهمی که اینها داشتن، یعنی فوق اون مرتبه، اون چیزی که اینها وهمشون به اون مرتبه، میگه تا به اون صورت تجلی، چون اون حقیقت عظمته، میگه همه انکارش میکنن، بعد با همون مرتبه اینها با اینها برخورد میکنه، لذا الانم خدای تعالی فوق مرتبه توهم ما تجلی کرده بر ما، اما ما به او گنگی، به او در حقیقت بی ارتباطیم، ولذا با مرتبه همونجوری است که امام باقر علیه السلام فرمود که مورچه هم فکر میکند که نمله صغیر هم فکر میکند که کمال خدا در این است که ان الله زبانیتین، خدا دو شاخک باید داشته باشد، ما هم وقتی خدا رو تصور میکنیم حالا دیگه یک انسان قوی عظیم رامورانی، حالا خیلی خلاصه دیگه لطیفه، هی میگیم از اون جسم میخواییم لطیفش بکنیم، اما یه جسم لطیف بهش در حقیقت میپوشانیم، از این جسم کثیف در حقیقت دورش میکنیم، اما یه جسم که در حقیقت دیگه باید حتما سنخش از سنخ ما چی باشه؟ انسان ها باشه، باید دو تا چشم زیبا و ابروی قشنگ داره از اون بالا ما رو چیکار میکنه؟ نگاه میکنه، یا با یه چشم که بشن فراماسونر ها که بگن از یه چشم داره نگاه میکنه، در جالی بشه نگاهشون، اونم چشم چی باشه؟ چپ باشه، یعنی یه چشم داشته باشه، اونم چشم چپ باشه، که او در حقیقت یه افق نگاه به عالم از دریچه یک چشم، حالا اونا حالا مظاهر چیه بحثش به الان نیست، لذا میفرماید که الله اعظم من ان یراق العینه، خدا عظیمتر از این است که اصلا بخواد تصور دیدن با چشم بشه تا بعد نفی او بخواد صورت بدیده، دقت کردید یا نه؟ اصلا نفی رو نزنید، اگه بزنیم به این، یعنی تصور کردیم که امکان با این هست، بعد داریم نفیش میکنیم. درسته؟ خیلی نازله. کسی نگفته که با چشم دیده میشه که بخوان با نفیش او رو در حد دور بکنن، اما با قوای باطنیه الا ماشاءالله گفته شده و اگرم نفیم میکنیم با قوای باطنیه مبتلا بهش اقلا هستیم. در روایت بعدی میفرماید که دیگه این روایات ها نزدیک به هم هستش، لذا مطالبش رو با همون مطالب قبل که گفته شده نزدیک به هم رو میشه به اصطلاح استفاده کرد. ان ابی الحسن ان ابی هاشم الجعفری ابی ها
حتما دیگه جان فرمایش حضرت که فرمودن
که میخوره به احاطه طول و اون مثال اعظم نگیه درسته، یعنی اون مصادیق دیگر رو هم مرافعات نداره که ببینید شما نبودی دیگه دیر آمدی اونجا قبلش گفتیم که هرچی را نفت بکنیم از اینکه بعدش دسترسی پیدا میکنن خود به خود نفی حس میشود، لذا نمیخواد بگیم این مصداق اعظمه، بلکه وقتی نفی وهم شد نفی همه میشه، اما اگه نفی حس بشه نفی وهم نیست، لذا اینجا به عنوان مصداق اعظم نمیخواد بگیم برهانه، وقتی که این امکان پذیر نشد اونها به طریق اولا نیستند اصلا خودشون. بعد دلیل باید که ان ابی هاشم جعفری را عمدن ذکر این راوی رو میکنم چون روایت بعدی هم ان ابی هاشم جعفریه و این روایت رو ابی هاشم جعفری چون ابی هاشم جعفری هم از اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده، هم از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده، هم از اصحاب امام جواد علیه السلام بوده، از هر سه بزرگوار هم نقل دارد. اینجا یک روایت از امام رضا علیه السلام نقل میکند که روایتی که الان داریم میخونیم، این روایت از امام باقر علیه السلام هم در روایت بعدی نقل شده، لذا بعضی ها گفتن این دوتا روایت یه روایته چون مضمونش هم یکیه، یا اینکه ابو هاشم جعفری اون کلامی رو که از امام رضا علیه السلام شنیده بوده هنوز براش حل نشده بوده، دوباره از امام جواد علیه السلام سوال کرده تا بیشتر براش حل بشه، یا باید به این حمل بکنیم یا باید بگیم که این دو روایت یه روایته اما دو طور نقل شده، یک بار به امام جواد علیه السلام متصل شده، یک بار به امام رضا علیه السلام نقل شده، یا اینکه در حقیقت بگیم یا فراموش کرده بوده که سوال کرده، که پیش میاد آدم یه سوالی رو این موقع کرده در یه قرعه عمرش، بعد این سوال فراموش شده، دوباره ممکنه همین سوال براش چی بشه در قرعه دیگری از عمرش تکرار بشه، اما نقل کرده بوده برای کسانی اون سوال اول رو اونها یادشون بوده، اون نقل باقی مونده و این نقل دوم هم نقل شده. اما اونی که احتمال قوی تر میدن این است که دو روایت یه روایت باشد و ابو هاشم جعفری یک روایت نقل کرده اما سند دو تا شده. لذا میفرماید ان ابو الحسن رضا علیه السلام قال سألت عن الله هل یوسف، سوال کردم من عن الله که هل یوسف، از امام سوال کردم که در مورد خدا آیا فاقد بصر هست، فقال اما تقرأ القرآن، آیا قرآن رو نخوندی، قلت بلا، قال اما تقرأ قوله تعالی لا تدرک الابصار و لا یدرک الابصار، قلت بلا خوندم، چرا این رو هم خوندم، قال فتعرفون الابصار، شناختی کن ابصاری که گفت لا تدرک الابصار و لا یدرک الابصار، اون ابصار چیه، قلت بلا فهمیدم، خب گفت حضرت فرمودن قال ما هیه، یکی رفته پیش آقای بهجت گفت آقا تو این دعای سماط این خلاصه مثلا جبل حوریس و جبل فاران و اینا چیه، گفت بود خود تو بقیهش رو فهمیدی که اینا شده سآل بود، خب بله، گفت بود تو فهمیدی تابوت و نمیدونم چی و اینها که، بعد آقای بهجت خلاصه از تعجبش رو کرد به بقیه که اونجا بودن، ببین این چی میگه، میگه من اونا رو فهمیدم اینا مونده، ببین چی میگه، حالا اینم حضرت سوال میکنه که تو فهمیدی اون لا تو دره کل ابصار چیه، خب بله فهمیدم دیگه، ابصار یعنی عیون، امام بند خدا چه کنه با این نگاه ما که چشم رو زود میذارید، قال قلت ابصار القلوب، فقال ان اوها من قلوب اکبر من ابصار العیون، اوهام قلب، اوهام قلب یعنی ادراکات باطنیه، اوهام قلب یعنی ادراکات باطنیه که اون ادراکاتی که برمیگرده به مرحله قلب و همون نظام باطنی انسان، ان اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون فهوه لا تدرکه الاوهام، فهوه لا تدرکه الاوهام فهوه یدرک الاوهام، اوهام نمیتونن او رو ادراک بکنن در حالی که او خدای تعالی ادراک اوهام رو میکنن. با همین جواب جواب او رو داد که اگر که چون پسر آمد نبود هم پیش ماست دیگه، وقتی نفی اوهام شد که اوهام ادراک ندارن احاطه ندارن غیر از این است که ادراک ندارن. چون ما در قبل داشتیم که چی هستش؟ به خدای تعالی میشه علم پیدا کرد از قدیم به بچه امکان پذیره، درسته؟ الان ما احب یا اونجا که در مورد پیغمبر فرمود ما احب الله، درسته؟ در روایات دیروز بود یا در روایات اوایل که خوندیم که خدای تعالی علم بهش امکان پذیره، منتها احاطه امکان پذیر نیست. در اون روایات اول که وارد شده بود، اون همونجور که مثلا جا احب رو الى عمیر المونی صلوات الله یام حب رئی ترب بکهین عبدتا فقال بیلک ما کنتو اعبد ربا لم اره قال بکیف رئیتا قال بیلک لا تدرک الویون فی مشاهدت الابصار ولیکن رأت کل قلوب. اینجا می فرماد رأت کل قلوب به حقایق ایمان، قلوب به حقایق ایمان می بینن اون را. این دلیل رو باید می فرماید چی؟ دلیل رو باید می فرماید که لا تدرک الابصار قلوب اوهام، که همون حقایق قلوب هستن، میگه اونها هم اون رو ادراک نمی کنن. این نفی به معنای احاطه است، یعنی لا تحیطو به الاوهام. دقت کنید اونجا که فرمود که رأت القلوب به حقایق ایمان ادراک به بچه، جمع بین این دوتا باز حواستون باشه که تنافی نیست. و اونجا رأت القلوب به حقایق ایمان یعنی رأت به بچه، معرفت به بچه. اما اینجا که میفرماد لا تدرک الاوهام و لا تدرک الاوهام یعنی احاطه، درسته؟ پس اینها با هم تنافی ندارن. و اوهام القلوب لا تدرک و فکی و هو یدرک الاوهام. در روایت بعدی که شبیه این روایت باز میفرماید که دیگه در وصف بحث اوهام و اینها خصوصیاتشون، من یه خصوصیاتی میشه دیگه اینا رو براتون بگیم پول بکشه، دیگه اجمالش شد اون بحث اول عرض کردم. در روایت بعدی باز از ابی هاشم الجعفری قال قلت لابی جعفر علیه السلام لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار فقال یا ابا هاشم اوهام القلوب. این فقط اون زید اون روایت آمده اوهام القلوب عدد و من ابصار الویون انت. یه مثال هم اینجا حضرت زدن قد تدرکو به وهم کس سنده بل هنده بل بلدان التي لم تدخلها. شما اینجا الان میتونید هند و در حقیقت سند و چین و خلاصه جاهای مختلف رو تصور بکنید، براتون یه چیزی گفتن بدون که دیده باشید میتونه چیکار بکنید؟ تصوری ازشون داشته باشید بدون اینکه وارد اونها شده باشید، درسته؟ این اوهامه، این ادراک باطنیه، یعنی بدون اینکه انسان دیده باشه با چشم میتونه چیکار بکنه؟ تصوری ازشون ایجاد بکنه. میگه ساختمان‌های بلندی داره، خیابان‌های مثلا پهنی داره، مثلا مثال واسه بکنید سرسبز است مثلا. اینا رو میتونیم با هم دیگه خودمون چیکار بکنیم؟ این خصوصیات رو ترکیب بکنیم یه شهر تو ذهنمون بسازیم. این شهر رو که ساختیم میگیم با این خصوصیاتی که برام گفته شده من فلان جا رو اینجوری تصور کردم، این اوهام قلوبه، این اوهام قابل تصوره، اما هیچ دیده هم نشده. لذا به همین نسبت سعه داره در رؤیت، در نظام عالم ملکوت، در نظام دیگه میتونیم با خصوصیاتی که ذکر شده ما حواس باطنیمون تصور از اونها داشته باشیم. لذا خدای تعالی با نظام معاد با ما گفتگو کرده، با اینکه ما معادی رو ندیدیم اما تصور معاد رو چکار کرده؟ اونهایی که ظن به معاد دارن هم تأثیر میذاره در رفتارشون. ظن به اینکه معاد در کار و این خصوصیات هست باعث میشه چی بشه؟ رفتار انسان تغییر بکنه، با اینکه با چشم دیده نشده. بصیرت زائی دارد، همین به صدا چی؟ اوهامه در حقیقت قلبی، همین علمهایی که با چشم رؤیت نشده. لذا میفرماد الذي لم تدخلها ولا تدركها ببصره و اوهام القلوب لا تدركه. اوهام قلوب با این عظمتش لا تدركه، هیچ تصوری از او نمیتونه داشته باشه. فکیف ابصار العیون، که او حتما باید موازات باشه، حتما باید مقابل باشه، حتما باید نوری باشه، مانع نباشد، دیگه اونجا چه راهی پیدا میشه برای ادراک؟ اینم روایت در روایت دوازدهم که نقل از هشام است. اینجا هشام نسبت نمیده این روایت رو به امام معصوم که بگه که این عن هشام بن حکم مثلا عن المعصوم علیه السلام نیست، بلکه روایت نقل شده عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابه عن هشام بن حکم قال کلام هشام بن حکم. منتها چون بسیاری از اصحاب حضرات معصومین کلامشون نقل کلمات حضرات معصومینه، در بسیاری از اوقات اگر یک قرینه اجمالی در کار باشه میتونیم نسبت بدیم اون کلام رو نظیر داره که این کلام کلام امیرالمومنانه. مثلا بعضی در کلمات ابن عباس نسبت میدن کلمات ابن عباس بسیارش کلمات امیرالمومنان، چون ابن عباس سه دوره تفسیر روش امیرالمومنان خونده بوده، سعی میکرده اونها رو بیان بکنه که سه دوره کامل از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن رو تفسیرش روش امیرالمومنان سه دوره تفسیر رفته بوده ابن عباس. اما خب آیا میشه اگه قرینه نبود هر جایی ابن عباس کلامی داشت آدم بگه که این کلام امیرالمومنانه؟ نه، اما احتمالش آدم میده اگر تناظری داشت با کلمات دیگر امیرالمومنان آدم قبول میکنه، درسته؟ اینجا کلام هشام خالی از نقص نیست، لذا مرحوم فیض اصلا این کلام رو نقل نمیکنه، میگه که این کلام و این روایت این چیزی که از هشام نقل شده چون یه سری نقص بهش وارده ما به عنوان کلام امام نمیپسندیم. مرحوم کلینی نقل کرده در اینجا، ظاهرش هم این است که این رو به عنوان کلام هشام نقل کرده، نظیرم داره که مرحوم کلینی گاهی کلامی که از اصحاب رو به عنوان اون اصحاب نقل کرده نه به عنوان این کلام امام علیه السلامه، چون نظیر داره لزوما این گونه نیست که مرحوم کلینی به این نتیجه رسیده بوده که این کلام حتما کلام چیه؟ معصومه، چون نظیر داره اونجا مقصودش بود و عبارات هم بعضیش به کلمات حضرات معصومی نزدیکه اما بعضیش هم دوره، آدم میفهمه که لحن کلام و چینش کلمات و تقسیم بندی ها تقسیم بندی نیستش که از امام معصوم باشه، به خصوص با یه محضوری که قابل توجیه اون محضور هم قابل توجیهه. حالا اگر شده امروز میکنیم، اگر موند الاشیاء قاله الاشیاء کلها لا قدرت الا به امره بالحواس بالقلب، ما دو نوع ادراک داریم، یه مدرکات چون عالم ظاهر داریم و شهادت داریم و غیر، عالم شهادت یعنی محسوسات، عالم غیر یعنی اونی که با حواس ظاهری دیده نمیشه، مدرکات ما هم مدرک ها، قوای مدرک ما هم دو سنخ هم، قوای مدرکه ظاهریه حواس خلق، قوای مدرکه باطنیه. لذا میفرماید که الاشیاء کلها لا تدرک الا به امره، قوای مدرکه ما دو سنخ هم، بل حواس یعنی حواس ظاهره که عالم شهادت رو میگیم، ولقلب که عالم باطنه و غیب رو غیب که میگیم اعم از این است که نه غیب معنای ملکوت عالم، غیب معنایی که با چشم دیده نمیشه، دقت میکنید این به این معنا، بل حواس ولقلب که قوای مدرک ما دو سنه، ولحواس و ادراک ها علی ثلاثه ما، حواس سه قسمت میشن با اینکه 5 تا هم سه قسمت میشن، یه قسمتشون قوای لامسه ماست که قوای لمس ما مرز حیوان و نباته، یعنی هر حیوانی بخواد حیوان باشه حتما و حتما باید چی؟ لامسه رو داشته باشه، مرز حیوانیت با نبات از اعظم مراتب حیوانیته، یعنی خود قوا مراتب وجودی دارن، از اعظم مرتبهشون چی هستش؟ از اعظم مرتبهشون لمسه، از لمس شروع میشه که مرز عالم حیوانیست، این یه مرتبه سه تا حس دیگه توش قرار میگیرن که شامه و ذائقه و با در حقیقت سامعه است، این سه تا هم دیگه که اگر چیزی میخواد ادراک بشه باید از بیرون چیزی برای اینا وارد بشه تا این در حقیقت ادراک صورت بگیرد، یکی باصره است که باصره لزومی ندارد که از بیرون چیزی وارد بشه، لذا میبینید که منتها همینجاش یه خورده اشکال داره، چون دین سم و بصر هر دو یک نوع ورود موجه، یعنی در بصر هم ورود موجه که در کانون چشم وارد میشه و بعد اینجا کلامی رو که بصر رو تفاوتش رو باستن در این که نه احتیاج به لمس دارد نه احتیاج به دخول شیعی برو دارد، اینجا چیزیست که بعدا بیشتر عرض خواهم کرد، اما این مسئله که اینا مراتبن، یعنی بصر قوی ترینه تو نظام حسی ما که مرز مرتبه حیوان با مرتبه بالاتر از خودش که بشه ملکیت، به قدم تجرد با نظام تجرد مرز یعنی بصر نزدیک شده به مرتبه تجرد، بعد از اون مرتبه سمع، البته بعضی ها اختلاف کردن بین سمع و بصر، لذا میگن در موقع نزع روح بصر عکس میشه، اما چی هستش؟ سمع گوش هنوز میشنود. حالا اینا یه بیان تفصیلی میخواد اون جای خودش، اما این تو چیز مشهوری که چیدن بسر در بالاترین مرز حیوانیته که با عالم نزدیک میشه، رؤیتهای بصری به مرتبه در حقیقت تجردی. لذا موجودات، لذا میبینید آلت ادراک هم ظریفه، شفافه و جزه، اما آلت لمس تمام بدن هر موجودی لامسشه و در حقیقت ادراک ضعیف‌تره، اما عضو مدرک بزرگتره. یعنی هرچی این عضو کوچکتر میشه، شفافتر میشه، لطیفتر میشه، ادراکات شدیدتر میشه، عظیمتر میشه، به مرز عالم تجرد چی میشه؟ نزدیکتر میشه. بل حواس و ادراک ها علی ثلاثه ما ادراکن بالمداخله که میشه چی؟ اون ستا. و ادراکن بالمماسه که میشه اون لمس، که و ادراکن بلا مداخله بلا مماسه که میشه بصر. فاما الادراک الذي بالمداخله فالاصوات والمشام والطعوم، و اما الادراک بالمماسه فمعرفه الاشكال من التربيب والتسليس و معرفت اللین بل خشم بل حر بل بر، که اینا با لمس گرد بودن، به اصطلاح صاف بودن، خشم بودن، سرد بودن، گرد بودن بود. اما ادراک بلا مماسه بلا مداخله فالبصر فانه یدرک الاشیاء بلا مماسه بلا مداخله فی حیز غیره ولا فی حیز، نه این در حیز دیگری وارد میشه، نه دیگری در حیز این وارد میشه در بصر، ولی ادراک صورت میگیره. و ادراک البصر له سبیل و سبب، یه سبیل دارد، یعنی اون مسیری که بصر باید با اون مرعی داشته باشد، یعنی رایی که چشمه با مرعی باید داشته باشد، که راه باز باشه، جلوش بسته نباشه، جلوش چیز مانعی نباشد، مسیر بازی باشد، در برای این قرار نگرفته باشد، جلوی روی قرار که میشه سبیل. سبب هم میشه ضیاء نور، باید نور هم باشد. فال ادراک البصر له سبیل و سبب، فسبیله الهوا و سببه الضیاء. فاذا کان السبیل متصلا بینه و بین المرئی، وقتی سبیل محقق بود و متصل بود، یعنی مانعی در کار نبود، این و سببه قائم نور هم بود، ادرک ما یلاقی من الالوان و الاشخاص. فاذا هم من البصر علی ما لا سبیل له، اگر بصر در جایی قرار بگیره که جلوش بسته باشه، ما لا سبیل له، سبیل باز نباشد، رجع راجع این مانع، اگر آینه باشه که جلوی دیگ رو میگیره و نور منعکس میشه برمیگرده، چون یه موقع نور فرو میره مثلا در اشیاء کدر، اما بازتابش در حقیقت بر نمیگرده، اما در آینه کاملا بازتاب بر میگرده، درسته؟ میگه اگر مانع بود به طوری که این برگشت نور، اینجا ورایش رو میبیند، یعنی بسر با اینکه جلوش بسش هم ورایش از آن شدهش. خب ما یلا ببینند فعضا قمل البسر علا مالا سبیل لفی رجع راجعا فحقا ما براعه کن ناظر فلمرات که لا ینفوز و بسرهو فلمراته، که از مرات عبور نمی کنه، نفوذ پیدا نمی کنه در اون، فیحکی ما براعه ما براعش رو حقایت می کنه. اینجوری تون میشه یه خورده آدم کدر میشه با که قرآن هم صداش بالاخره به گوشمون میرسه، حالا هرچند اینجا پخش نمیشه، این اعتنایی خدای نکرده بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جز همین نمیشه فهمید که منظور از هوا جسم شفافه؟
نه
فرمایشید دفعه پیش از حضرت خوندید، فرمایشید که ظاهرا برای دیدن نیاز به هوا هست، ولی خلأ مطلق اگه وجود داشته باشه نمیشه دید. نمیشه از همین صحبت که ایشون کردن مثلا خلأ مطلق ممکنه دید. خب شفاف هست،
خلأ مطلق شفاف، شفاف
صفت منظورم مانه
بینید، شفاف صفت،
شفاف چینه؟
صفت صبح میشه، چیزی فرق سمیده صفت 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 صفت